سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد است. یک سخنگوی ملل متحد گفته است که نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف به روز یک شنبه در پایتخت قطر آغاز شد. به گفته ملل متحد، هدف نشست بحث درباره افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان است. در لیست اشتراک کنندگان نشست دوحه که توسط ملل متحد شریک ساخته شده است، نمایندگان ایالات متحده، چین، پاکستان و اتحادیه اروپا نیز شاملند. محبوبه سراج، میترا مهران، شاگل رضایی و لطف‌الله نجفی زاده با نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه حضور دارند. از طالبان هم دعوت شده بود، اما وزارت خارجه طالبان در بیانیه به روز شنبه تلویحا گفت که طالبان در نشست دوحه اشتراک نمی کنند. در بیانیه، اشتراک طالبان در این نشست غیر مؤثر خوانده شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، است اعلامیه وزیران خارجه 12 کشور در مورد افغانستان استقبال کرده. آقای بنت در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که جامعه بین المللی باید با تمرکز بر حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان ادامه دهد. او افزوده است که جامعه جهانی تلاش‌هایش را برای استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد باید تقویت کند تا تخطی‌های قانون بین المللی پایان یابد. وزیران خارجه 12 کشور در اعلامیه مشترک درباره آنچه تخطی‌های جوری حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان خوانده شده، نگرانی عمیقشان را به روز شنبه ابراز کردند. وزیران خارجه آلبانیا، اندورا، بلژیم، بلغاریا، کانادا، فرانسه، جرمنی، کوسوو، لختنشتاین، منگولیا، هلند و رومانیا در این اعلامیه در روز دوم نشست امنیتی مونیخ در جرمنی از طالبان خواستند که به آثار و اذیت سیستماتیک جنسیتی در افغانستان پایان دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعلامیه گفته است که در حال حاضر تمام حقوق مردم در افغانستان تامین است. جبهه آزادی افغانستان، یک گروه مخالف طالبان، ادعا کرده که در حملات در کابل و بغلان شام دیروز به طالبان تلفات وارد کرده است. این جبهه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که در حمله افرادش به یک پوسته طالبان در حوزه 11 شهر کابل، 4 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این گروه ضد طالبان همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر افرادش به یک پوسته طالبان در چارایی گلسرخ در حوزه 4 شهر کابل، 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان نیز مدعی شده که در حمله به یک پوسته طالبان در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان، 2 تن از طالبان کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شده است. منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند و طالبان نیز هنوز در این مورد چیز نگفتند. مقام‌های اروپایی میگویند که همسر الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه گذشته در زندان در روسیه درگذشت، امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. ناوالنی 47 ساله پس از سپری کردن بیش از 3 سال در عقب میله‌های زندان درگذشت. مرگ ناوالنی واکنش‌ها و خشم شدید رهبران جهان و هوادارانش را به دنبال داشته است. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که از یولیا ناوالنایا، همسر ناوالنی، در شورای امور خارجی این اتحادیه امروز استقبال خواهد کرد. بورل در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه نوشت که وزیران اتحادیه اروپا پیام قوی برای حمایت از مبارزان آزادی در روسیه خواهند فرستاد. گروه های حقوق بشری گفتند که بیش از 400 نفر در شهرهای مختلف روسیه که برای یادبود از الکسی ناوالنی تجمع کرده بودند بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محاکم روسیه ده ها عزادار را زندانی کردند. ناوالنی با اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید که آمریکا 5 حمله دفاع خودی را به مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده است. این فرماندهی گفته که در این حملات 3 راکت کروز متحرک ضد کشتی، 1 کشتی زیر آبی بدون سرنشین و 1 کشتی سر آبی بدون سرنشین نشانه گرفته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که این حملات حوالی ساعت 3 پس از ظهر دیروز و ساعت 8 دیشب به وقت محلی صورت گرفت. شورشیان حوثی با دنبال آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در غزه در ماه اکتبر سال گذشته حملاتی را به کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام دادند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و رهبران ارمنستان و آذربایجان میگویند که وزیران خارجهشان برای بحث درباره تثبیت مرزهای دو کشور رقیب سرسخت و پیشرفت به سوی یک معاهده صلح به زودی دیدار خواهند کرد. الهام علیف و نیکول پاشینیان این را پس از ملاقات با اولاف شولز صدراعظم جرمنی در نشست امنیتی مونیخ گفتند. درباره تاریخ این ملاقات چیز گفته نشده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. سپاس که تا حال با ما همراه هسته. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه درباره افغانستان است و اشتراک کنندگان نشست با بحثایشان در مورد افغانستان امروز هم ادامه می دهند بدون حضور طالبان. نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف به روز یک شنبه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در پایتخت قطر آغاز شد. به گفته ملل متحد هدف نشست بحث درباره افزایش تعامل بین المللی با افغانستان است. 4 نفر به نمایندگی از جامعه مدنی و زنان افغان در این نشست حضور دارند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
محبوب سراج نماینده جامعه مدنی و زنان افغانستان میگوید که در نشست امروز دوحه قطر حقوق زنان افغان مورد بحث قرار خواهد گرفت. خانم سراج شام دیروز با ارسال پیامی از دوحه به رادیو آزادی گفت:
وظیفه ما شخصا و از ما کل ما به صورت عموم از خاطر موضوع زنهای افغانستان است، برای ما به حد و اندازه مهم است مثلا، و ما میخواستم که باشم در جایی که بالاخره صدای ما برسه و امی موضوع را باید پیگیری شود و یک کس راستی سر از این مسئله زنهای افغانستان یک تصمیم درست بگیرد.
محبوب سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه شرکت دارند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگست سال 2021 دختران افغان بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. علاوه بر این، طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و قسمان دولتی را ممنوع کرده و در بسیاری بخش‌های دیگر محدودیت‌های را بر آنان اعمال کردند. در اولین روز نشست دوحه، مذاکرات از سوی نمایندگان ویژه کشورهای مختلف برای افغانستان انجام شد و بر اساس گزارش‌ها، آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه وارد شهر دوحه پایتخت قطر شده بود، عصر روز نشست دوحه را در عقب دروازه‌های بسته رسما افتتاح کرد. از طالبان برای شرکت در نشست دوحه دعوت شده بود، اما به دلیل اینکه با عنوان طرف اصلی افغانستان دعوت نشده بودند، مشارکت خود را مفید ندانستند. طالبان ابتدا مخالفت خود را با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان ابراز کرده بودند. مسئله اصلی که قرار است در نشست دوحه روی آن بحث شود. محبوب سراج، یکی از شرکت کنندگان به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه، به رادیو آزادی گفت که جای تأسف است که طالبان در این نشست شرکت نکردند وی افزود
آمدن جامعه مدنی افغانستان در جلسه از اون اول امی چیز بود. کاش که این دلیل نمیشد که چون نماینده جامعه مدنی افغانستان هستن از اون خاطر اعضای طالبان نخواستن که حساب بگیرن. کاش که از اول هم تو نمیشد، چون ما فقط یگانه جایی که داریم که باشیم دیدار ما با نماینده ملل متحد است. امی کسایی را که روان کردن باعث نماینده مخصوص به سر مسائل افغانستان.
همزمان حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان که به طور جداگانه با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیدار کرده، در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در نشست دوحه باید اولویت های افغانستان در نظر گرفته شود و تصامیم مبتنی بر مشوره های همه جانبه و غیر تعمیلی باشند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز با نمایندگان ویژه چندین کشور برای افغانستان و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان دیدارهای جداگانه داشته است. نشست دوحه بر چگونگی افزایش تعاملات جهان با افغانستان متمرکز بوده و تعیین نماینده ویژه برای این کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه ساعت دو برنامه هفتگی داریم: زن و زندگی و ساعت درسی. اکنون میشنوید که 3 روز پس از درگذشت الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین در زندان روسیه، همسرش امروز با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دیدار خواهد کرد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزیران اتحادیه اروپا پیام قوی برای حمایت از مبارزان آزادی در روسیه خواهند فرستاد. مرگ ناوالنی واکنش‌ها و خشم شدید رهبران جهان را به دنبال داشته. مقیم نایب بیشتر می‌گوید.
ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا و اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا به خاطر مرگ الکسی ناوالنی ابراز اندوه کرده، گفتند که بسیار مهم است که در سیستم داخلی روسیه باید آنانی که مسئول این حادثه شناخته می شوند پاسخگو باشند. بر اساس اعلامیه دفتر صدارت بریتانیا، سوناک و وان در لاین دیروز یکشنبه در مورد مرگ الکسی ناوالنی و سایر مسائل مهم بین المللی گفتگو کردن. الکسی ناوالنی 47 ساله، یکی از مخالفان و منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در زندان دورافتاده سایبریا درگذشت. مرگ و واکنش بسیاری از رهبران جهان را برانگیخت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ الکسی ناوالنی دانست. بایدن گفت شجاعت ناوالنی را نباید فراموش کرد. خانواده و عامیان الکسی ناوالنی اصرار دارند که مقام ها باید بلافاصله جسد او را به خانوادهش تحویل دهند. در این حال روزنامه ضد کرملین نووایا گازتا گزارش داد که جسد ناوالنی در یک شفاخانه شهر سالخورد سایبریا نگهداری می شود. لودمیلا مادر ناوالنی و وکیلش به شهر سالخورد رفتند، اما هنوز جسد ناوالنی را ندیدند. بر اساس گزارش ها جسد ناوالنی تا روز یکشنبه معاینات طب عدلی هم نشده. نوایا گازتا به نقل از منابع گزارش داد که پرسنل اداره خدمات حالات اضطراری روسیه آثار کبودی روی بدن ناوالنی را مشاهده کردند. ناوالنی که به 19 سال زندان محکوم شده بود چند سال پیش با مواد سمی مسموم شد و سپس برای معالجه به جرمنی منتقل گردید. او پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد و تا زمان مرگ در زندان بود. حداقل 400 نفر در میان کسانی که در واکنش به مرگ ناوالنی تجمع کرده بودند و کسانی که مراسم یاد بوده او را برگزار کردند دستگیر شدند. مقامات روسی گفتند که افراد دستگیر شده برای چند روز در زندان‌ها نگهداری خواهند شد. ناوالنی در حال درگذشت که قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه آینده برگزار شود و انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین برای 8 سال دیگر در قدرت بماند. عامیانه نوالنی روز شنبه گفتند که سیاستمداران در مرگ او دست دارند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
قول میتن با بچه از امیت و دخترش چی از اونام هم دو برابر سن دختر خانوم داشته. وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشه. خاموش
صدای زنی رو شنیدید که از یکی از دختران منطقه شان یاد کرد که به خاطر لفظ و قول مردان خانواده و بدون آگاهی و رضایتش با پسر عروسی کردند، اما او اکنون با انواع خشونت و مشکلات در خانواده شوهرش مواجه شده است. عواقب این گونه لفظ و قول پدران و یا برادران خانواده در مورد ازدواج دختران تا چه حد زندگی آینده دختران رو با خشونت و بدرفتاری ها گری خواهند زد؟
که دمله سر می آمد شک خواهیم می گرفت باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد گوا می کردن مزبان به دو منزل افت پشت سر.
موضوع را در این برنامه زن و زندگی از نظر حقوقی، شرعی و گوشه های عاطفی آن به بررسی میگیریم. با ما باشید. دوستان شنونده، در شماری از خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات افغانستان دیده شده است که تصمیم نهایی در رابطه با یک موضوع خانوادگی را مردان می گیرند. حتی در تصمیم مهم و حیاتی دخترانشان خود را حقدار می دانند، در حالی که دخترانشان آگاهی نداشته بدون درخواست رضایت آنان به ازدواج مردی در می آورند و برای دختر می گویند که باید این ازدواج صورت بگیرد به دلیل اینکه برادر یا پدرش با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادند و هرگاه دختر جرأت بکند و بگوید که آن مرد را نمیخواهد از طرف پدر و یا برادر مورد خشونت و لاتکوب قرار میگیرد. چون این مردان با تحمیل اراده و لفظ و قول خود در انتخاب همسر دختر و یا خواهرشان خود را حقدار دانسته و اگر دختر با این تصمیم مخالفت نماید این کارانوی گستاخی او میپندارند که با این مفکوره زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود هم لازم است تابع مرد باشد. نسرین باشنده ولایت غزنی از یکی از زنان قربانی این گونه خشونت در منطقه شان یاد کرده میگوید
خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خواجه عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته قول میتن با بچه از او میته و دخترش چی از اونام هم دو برابر سن دختر خانوم داشته. وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشه، اما شوهرش خانوم دیگه میگیره. این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانوم انجام میتن. خانمای زیادی را میشناسم در غزنی که بدبختانه قربانی همین موضوعات فامیلی شدند.
گفته می شود زنان زیادی هستند که مردان خانواده ایشان در مورد زندگی آینده و عواطف و همه آرزوهای دختران تصمیم می گیرند و آنها را مجبور می سازند تا مردی را که نمی شناسند و علاقه هم به او ندارند خود را به وی تسلیم کنند. رازیه زن دیگر است که پدرش در 13 سالگی او را وادار به ازدواج کرده به دلیل اینکه قبلا او با جانب مقابل لفظ کرده است، اما اکنون این زن به اثر عدم تفاهم با شوهر خود همواره با خشونت و آزار شوهر و خانوادهش گرفتار است. از وی بشنوید که میگوید از تحمل خشونت ها چگونه اعصابش ضربه و صدمه دیده است.
اول بر ما سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم که دم نسر می آمد شق قایم می گرفت باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن ما از بمب ده منزل افت پشت سرم ده زمین خورد رگوی گردنم سرم درد داره.
از سوی دیگر بعضی از پدران می گویند فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش تصمیم والدین هستند که عرف و سنت های جامعه افغانی نیز به او ارزش قائل است.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده را والدین دارد. هر اولاد باید از هدایت پدر مادر استفاده کند.
اما فیض محمد یک تن از آگاهان امور دینی می گوید نظر و رهنمایی های لازم والدین بر دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را نباید بر آنان تحمیل بکنند. اینکه چنین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است از وی در این مورد می شنویم.
به اساس دستورات شرع انور به هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده حتی پدر دختر هم بالای دختر بالغش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع با مشوره پدر و کلان خانوادهش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است: لا تنکح الایم حتى تستامر ولا تنکح البکر حتى تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها؟ قال ان تسکوتا. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودند این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری دختران وزیر دستانشان منع فرموده، باز هم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. این گونه افراد شرعا ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
به گفته عبدالولی صافی یک تن از حقوقدانان افغان، حق ابراز رضایت دختر در ازدواج در قوانین افغانستان با صراحت ذکر شده است و افزوده می گوید
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد بس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیرند و یا سلب رضایت میشوند در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازند. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیرد.
اکنون نظریات مردم را نیز در مورد تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان بنابر قول و قرارشان با خانواده جانب مقابل با شما شریک می سازیم که آنها در این مورد چی می گویند.
اسم من شفیق است، باشنده شهر کابل. در بعض از مجالس بعض مردم میشینن و بعض گپا یاد میکنن که مثلا قول است که دخترت به نام بچه ایم است یا ای را به جای نکنی. این در حال صورت میگیره که اصلا نه خودم و بچه خبر داره یا نه خود از دختر خبر داره که وقتی به نام ازی شده تا چندین سال پیش تا این از دوره طفولیت یا مثلا تفاوت سنی می داشته باشن یا بین خود دختر خرد می باشه بچه کلان می باشه. سر به اینکه ما قول دادیم یا اگر ما سر قول خود استاد نباشیم او فامیل از ما خفه میشه و دوستم از ما خفه میشه و طبعا زندگی از او خراب میشه. سر بینیمی که ما یک قول دادیم به دوست خود باید سر قول خود استاد باشه که گپ متاسفانه بسیار گپ خراب است، اما در افغانستان متاسفانه که هنوزم جریان داره.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
نام
همه غفار است باشنده شهر کابل. لفظ قول را که فرشته سادگی میکنن او باید سنجش درست شد و چار اطرافش دختر خدا بر یکی از دوستای خود لفظ میکنن. باید بر اولاد خودم یک قبط نظر خدا بگوید.
ترتیب روانشناسان میگویند ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی آینده دختران به وجود آورده میتواند. منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و استاد در یکی از پانتون ها در شهر کابل با توضیحات در این باره.
اگر دختران با این خشونت های خانوادگی روبرو میشن، با این مسائل و با این ناراحتی ها روبرو میشن، متاسفانه از لحاظ صحت روان فرد خوبی نخواهند بود، یعنی سلامت روان نخواهد داشتن. ما خیلی از دختر خانم ها را داریم که باورهای خودکشی دارن، افسرده شدن و با اختلالات زیاد روانی دیگر روبرو هستند و یکی از دلایل اصلیش هم ازدواج های اجباری بوده یا خشونت های خانوادگی بوده که به نحوی از طرف پدر خانواده، از طرف برادر خانواده تحمیل شده و بالای اینها و بالای آنها را با یک فشار بیش از حد روانی روبرو ساخته. موضوع دومی که میشه جز از مشکلات شناخته شوی هسته که متاسفانه وقتی که خود خانم خانواده، خود دختر خانواده یک فرد ناسالم باشه، از لحاظ روانی صحت نداشته باشه، این متاسفانه روی وضعیت خانواده تاثیر بسیار سو و بد میگذاره. یعنی در خانواده که خشونت هست، در خانواده‌ای که جبر است و به نحوی هر حرف مرد قبولانده میشه، متاسفانه فضای خانواده به نحوی تمام ناسالم میشه و مشکلات وافر دیگر به وجود میاره. یعنی هر فردی که جزء خانواده هست در یک فضای ناسالم و در یک فضای با مشکلات فراوان زندگی خواهد کرد. موضوع سوم که ما میخوایم به او اشاره داشته باشیم و جزء از مشکلات و جزء از بدبختی هایی هست که میتونه با دختر خانم به وجود بیاره، وی هست که دختر خانم از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار یک فرد ضعیف خواهد بود، چون تصمیم گیرنده زندگیش خودش نیست، صلاحیت به زندگی خود نداره. پس چگونه یک فرد باشه که عزت نفس داشته باشه، به خود اعتماد داشته باشه و بتونه از پس چالش های زندگیش بیرون بیه؟ که متاسفانه اگر در خانواده ای که خشونت هست و هر چیز به جبر بالای زی قبولانده میشه، او یک فرد بی اختیار هست و هیچ اختیار در زندگی خود نداره و به همین خاطر عزت نفسش اصلا صفر هست و هیچ کار نمیتونه انجام بده و این جز از مشکلاتی هست که برش به وجود میاره.
خب استاد، اگر شما بگوین که رای حل این موضوع چیگونه است تا این گونه خشونت ها که مثلا مردای خانواده در قسمت ازدواج اجباری دخترانشان تصمیم میگیرن و بدون رضایت، بدون آگاهی دخترانشان، چی راه ها را شما پیشنهاد میکنین به خاطر کاهش همچو کارها؟
با باور ما بهترین و معقولترین رای حل ای هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم. اگر یک پدر خانواده، یک برادر خانواده از حقوق دخترش، از خواهرش خبر داشته باشه، آگاهی داشته باشه، از حق و حقوق خود با خبر باشه، من مطمئن هستم دست به خشونت نمیزنه و بالای فرد تحمیل نمیکنه، چی او بحث ازدواج باشه، چی بحث کار باشه، حالا هر موضوعی که باشه. یعنی مهمترین رای حلی که میشه با او زیاد تاکید کردی هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم و با این کار میتونیم با کارهای مختلف، با شکلهای مختلف انجام بدیم، از شبکات اجتماعی استفاده کنیم، مکاتب بیشتر رشد بدیم در دهات و قصبات و همه قسم مراکز سوادآموزی را در مراکز و در اطراف کشور زیادتر بسازیم تا مردم سطح آگاهیشان بلند بره. یعنی هر چقدر آگاهی دهی میشه در این مورد میتونه یک رای حل خوبه باشه. موضوع دوم که میشه جز از رای حل شناخته شه و میتونه بر ما در همچو شرایط کمک کنه ای هست که دخترانی که تحت خشونت قرار میگیره، اینها هم باید از حق و حقوقشان با خبر باشن. متاسفانه خیلی از دختر خانم ها به این فکر میکنن که چیزی که خانواده تحمیل میکنن من مکلف هستم کور قبول کنم و من اصلا حق ندارم، اصلا حق انتخاب ندارم و از خود بی خبر هست، از حقوق خود بیخبر است. اگر ما به دختر خانم هایی که در همچون شرایط بسر میبرن برای اینها اطلاع رسانی میکنیم، برای اینها از حقوقشان از حقشان گفته میشه، میتونه یک راه حل باشه که با آنها کمک کرده باشیم. و موضوع سیوم، هر چقدر که در قسمت سالم ساختن خانواده ها یا فضای خانواده ها کار صورت بگیره، همه قدر میتونه از خشونت های خانوادگی علل خصوص از خشونت در مقابل خانم ها جلوگیری شده باشه. پس به این اساس باور ما این هست که هر ازگاه ما تانستیم خانواده ها را سالم بسازیم، ما میتونیم اعضای خانواده را، هر عضو خانواده را یک فرد سالم بسازیم و بالاخره حقوق هر کس به شکل بسیار درست منظم مراعات شود.
اما چرا معمولا در نزد برخی از مردان افغان به خصوص در ولایات و قریه ها چنین ذهنیت های وجود دارد که با استفاده از زور و فشار بر دختران یا خواهرانشان در مورد مهمترین تصمیم زندگی آنها که همانا ازدواج از خود را حق دار می دانند؟ چون چرا این موضوع را در یک مصاحبه که با خانم سریا احمر، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم می دانید؟ خب خانم احمر، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه در آغاز لطف کنین بگوین که چرا در شماری از خانواده ها مردان در همه مسائل فامیلی تصمیم میگیرن، حتی در قسمت تعیین انتخاب همسر برای دخترانشان، قسمی که دیده شده مردان خانواده بنابر قول لفظی که با بعضی از دوستان و آشنایان و نزدیکانشان دادن که گویا دختر خود به اون شخص میتن، چی او مرد موسن باشه یا برازو یا بر پسرش وعده میکنه که به ازدواج از اونا در میاره، میشه بگوین چی دلایلی داره این کار این گونه مردان؟
افغانستان تا جایی که ما شما شاهد هستیم به شدت یک کشور نظام پدرسالاری و قبیله‌ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با امو عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازند.
درست. خب به نظر شما ازدواج های اجباری دختران به چه نوع است که از سوی مردان خانواده به سر دخترانشان تحمیل میشه؟
یکی خو امو ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخوا و پسر امو راضی است نیست. نویدگیش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانوادهشان تصمیم میگیره که یک دختر بارو که خرد و نابالغ هم باشه او را به بد بتن. نویدگیش شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگر غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور می سازن که با یکی از پسران می خانواده خودشان ازدواج کنه. نویدگیش در روستاها پدران که فقیر هستن و گرسنه و محتاج هستن، دختران نابالغ و نوجوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. همین قسم دو خانواده تصمیم می گیرن که یک دختر و یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنن.
بله تشکر. شما چرا کارهایی را بهتر میدانین به خاطر امی حق تلفی دختران که معمولا از طرف پدر یا برادر و دیگه بزرگان خانواده در موضوع ازدواج و آینده دختران تحمیل میشه؟
وضعیت زن سیدیزانه مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در این راستا در جامعه بیشتر معارف، تسهیلات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارند باید تلاش بکنند و در این راستا کار بکنند که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند. تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خانم سریا احمر فعال حقوق زن، خیلی ممنون و سپاس از شما که به سوالات ما پاسخ ارائه کردین. ممنون. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221 124 601، این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می شود. در ادامه می خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال میکنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن میباشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده می شود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می شود. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص می سازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار زیل است. از 1 الی 7. KLMNOPQ مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در N مساوی به 1 جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف L نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار زیل است. S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی به 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود به 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای N مساوی به 1 L دارای 1 قیمت بوده که 0 است، برای N مساوی به 2 L دارای 2 قیمت بوده که 0 و 1 است، و برای قیمت N 3 L دارای 3 قیمت بوده که 0, 2 و 1 می باشد، و برای N مساوی به 4 L دارای 4 قیمت بوده که 0, 1, 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید.
نمبر کوانتوم فرعی به نام نمبر کوانتوم مومنتوم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتوم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولشان می باشد ML مساوی می شود به 2L جمع 1 می باشد. اگر L مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ML مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود. و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که سیاهی قیمت های آنها از منفی L الى مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیان که منفی 3 الى منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتوم چهارم نمبر کوانتوم اسپین می باشد که به حرف S نشان داده می شود. نمبر کوانتوم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار میکند. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتوم فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتوم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتوم مغناطیسی ام وای به یا ام ال به نمبر کوانتوم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتوم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الى مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتوم فرعی منفی 1 شد پس از منفی 1 0 الى مثبت 1 می باشد. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی ان 3 باشد و نمبر کوانتوم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتوم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الى منفی، از منفی 2 الى مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 مثبت 2. مثال چند اوربیتال در n مساوی به 3 و l مساوی به 2 وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه N جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الى مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. n جمع l مساوی به 4، n جمع l 4s 4 جمع 0 مساوی به 4 و n جمع l 3d مساوی میشه 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آقوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی s 5 4d و یا 6b را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشد 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشد 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموعه N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد و نهان الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعه N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال میکند که دارای قیمت یعنی کوچکتر باشد. به طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S5B و 6S در S5B را اشغال میکند و از دو مدار C-D و 5S در S-C-D را اشغال میکند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کولوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می‌شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می‌کند و در آن می‌شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول، برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورت که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورت که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است. موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شود 57 به دست می ده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سه مول نمک در F مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم F جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید F تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکل محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نماید. اگر فیصدی را از پیش ما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا یک چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم. مقدار دستاورد داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهی 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشد. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میه 15 بر 150 ضرب 100، پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد 10 ضرب 1 10%. غلظت مولر و یا مولرتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولرتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، بس برای محاسبه مولرتی رابطه زیر وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شود، داده شده باشد، مولارتی از رابطه زیل استفاده میشه که M ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M، M کوچک کتله یک ماده به گرام و M بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، بخاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد های لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه، این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و الیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره، یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید، مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000، یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولش 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات
هایدروکاربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کاربن و هایدروژن داشته باشه. کاربن و هایدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده، و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه، و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کاربن و دو دانه هایدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست. و همچنان بین سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کاربن و دو دانه هایدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف 11 دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف 12 الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته، به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.